امر، همراه امر، والی امر. امر چیه که امام زمان ما صاحب اوست؟ علمای محقق و مدقق بیاناتی نسبت به امر داشتند. بعضی گفتند مراد از امر خون ابی عبدالله الحسین است که به ناحق ریخته شد. ولی این خون، صاحب این امر، حجت ابن الحسن است، به معنای اون که منتقم این خون وجود شریف امام زمان است. بنابراین اگر در قرآن میگوید و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، مراد امام زمان روحی له الفداز که ولی خون به ناحق ریخته شده امام حسین علیه السلام است و به این اعتبار می شود صاحب الامر. اگر واقعا معنای امر این باشه، این لقبی که به امام زمان دادن مختص امام زمان خواهد بود، چون منتقم خون حسین فقط مهدی فاطمه است. بقیه ائمه هدا مجال پیدا نکردند به حسب حکومت‌های قاصبی که مستولی بر زمانهای اونها بود که انتقام خون جدشون ابی عبدالله رو بگیرن. اما این فرصت رو خدا برای امام زمان مهیا خواهد کرد و یکی از کارهای مهم اون حضرت این است که انتقام خون جدش حسین رو میگیرد و میشود صاحب الامر. اما بعضی از مدققین و علمای باریک بین نکته زیباتری در معنای صاحب الامر گفتند. بعضی گفتند معنای امر عوالم مجردات است. خداوند متعال دو جور عالم خلق کرده، یک عالم خلق است، یک عالم امر است. تمام عالم مادیات رو عالم خلق میگن، مثل بدن ما، مثل کرات، مثل زمین، مثل حیوانات، اینا رو بهش میگن عالم خلق، چون اسیر ماده هن. اما یه عالم دیگری خدا خلق کرد به نام عالم مجردات، عالم ارواح، که اینها جدای از عالم مادیات هستن. هر دو عالم مخلوق خداست و ملک خداست و لذا در سوره اعراف آیه 54 می‌فرماید الا له الخلق والامر، بدانید که خلق و امر هر دو مال خداست، خلق عالم مادیات و امر عالم ملکوت و معنا. خب اگر امر شد به معنای عالم ملکوت، صاحب الامر چه معنایی خواهد داشت؟ یعنی کسی که خارج از مادیات و داخل در مجردات است و برای او موانع از عالم مادیات نخواهد بود. طبق این معنا اگر چنین معنا کردیم، البته این لقب مختص به امام معصوم ما امام زمان نخواهد بود. بقیه ائمه هم صاحب الامرند، خاتم انبیا هم صاحب الامر است و فاطمه زهرا هم همچنین. خب شبهه به ذهن شما نیاد چطور امام از عالم مجردات و عالم امر است و حالون که به شکل بشری و ناسوتی و مثل ما خلقی دارد، چگونه می شود صاحب الامر از خلقیات باشه؟ در جواب میگیم درسته که بدنی از عالم ناسوت دارد امام معصوم، اما جنبه ملکوتی و روحانی در او غلبه دارد و لذا صاحب الامره. من اگر بخوام یه مثال بسیار ساده و روان بزنم شما متوجه باشید، اینه که مثلا فرض کنید شما یه شربت آب لیمو میخواید درست کنید، گاهی شکرش بیشتر از آب لیموست، گاهی آب لیمو بیشتر از شکره. اگر شکر بیشتر شد غلبه با شیرینی است، اگر آب لیمو بیشتر شد غلبه با ترشی است. در بدنهای ما غلبه با مادیات و عالم خلق است، در بدن ائمه معصومین غلبه با عالم روح و عالم ملکوت است و لذا اونها جنبه ملکوتیشون بر جنبه مادیشون میچربد. چه زیبا گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. اون بیچاره کم خردی که اشکال میکنه چطور ممکن است یک امام 1200 سال زنده باشد و به حیاتش ادامه بده؟ بنده خدا، او جنبه ملکوتیش به اراده خدا میچربد بر جنبه مادی و خلقانیش. اون که سوال میکنه چطور ممکن است همه را ببیند، اشراف به همه عالم داشته باشه، در یه لحظه یه کسی مشهد میگه یا صاحب الزمان، یه کسی کربلا میگه یا صاحب الزمان، هر دو رو بشنود، چگونه میشود؟ این که میگی چگونه میشود، چون داری قیاس با خودت میکنی که اسیر عالم خلقت مادی هستی. کسی که در عالم مجردات پرواز میکند، سیر در زمان و مکان برای او در یک آن است. و ما امرنا الا واحدتون کلم هل بالبصر. ببینید دقت در یک واژه از احادیث چه دریچه‌ای باز میکند برای معرفت امام معصوم. خدایا بصیرتی که رضای تو در آن است به ما عنایت کن و چشم ما را به جمال مهدی فاطمه روشن فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فورا بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه مناجات شریف شعبانی حضرت امیر فرماید الهی فسرنی ولقائک یوم تقضی فیه بین عبادک. خدایا من رو مسرور و خوشحال قرار بده به لقاء خودت، ملاقات خودت در اون روزی که بین بندگانت داوری میکنی، یعنی در روز قیامت من مسرور به لقاء تو بشم. حالا این مفهوم لقاء الله چیه؟ واقعا یه حرفای عرفا دارن و در همین مناجات هم یه چیزایی گفته میشه، اواخرش انشالله همون موقع مطرح میکنیم. اما به هر حال صحبت اینه که خدایا در اون روز قیامت که همه دچار فزع هستن، میترسن، هول و هراس گرفتشون، اصلا آروم و قرار ندارن، حالت شبیه مستی بهشون دست داده، خدای تو این روز منو مسرور قرار بده، خوشحال باشم، شادمان باشم.
الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فی بین عبادی.
این روز من قصه‌دار نباشم. که قرآن فرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حرف مهمیه. ببینید ما یه روزی در پیش داریم که خیلی ترسناکه و خداوند خودش ما رو برحذر دونسته و بارها گوشزد کرده که روز بسیار بزرگ و سنگینی من مشهد یوم عظیم، روز بزرگی در پیش روی ماست. در اون روز چه وضعیتی خواهیم داشت؟ ما اگه تو این دنیا گاهی اوقات سرمایه‌های آنچنانی فراهم می‌کنیم، چقدر دست و پا می‌زنیم برای که چند روزی چند سبایی خوش باشیم، خب تو آخرت 50,000 سال باید یه فکری براش برداشت که چطور اونجا خوشحال باشیم، شادمان باشیم، بی دغدغه و با آرامش ورود پیدا بکنیم. اونجا می‌فهمد خداوند تبارک و تعالی ما رو مسرور قرار بده، شادمان وارد محشر بشیم. کی این اتفاق میفته؟ من یه راهش رو بگم. اگر کسی یک بنده ای از بندگان خدا رو مسرور کنه، خوشحال کنه، یه فقیری، یتیمی، مسکینی، کسی رو که درمانده است، ناچار، گرفتار، اگر خوشحالش بکنه، خدا هم قلب او رو خوشحال خواهد کرد در روز قیامت. اینم یه فوت کوزه‌گریه در مسیر بندگی خدا. خب الهی اعتذاری الیک اعتذار و من لم یستغن عن قبول عذره فقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. خدایا این پوزش خواهی من، عذرخواهی من در پیشگاه تو، پوزش خواهی و عذرخواهی یک کسیه که بی نیاز از قبول عذرش نیست، یعنی از سر شکم سیری و لهو و لعب و بی خیالی و بی غمی نیومدم اینجا عذرخواهی بکنم، واقعا از صمیم قلب دارم عذرخواهی میکنم، پوزش جدی میخوام، واقعا میخوام که عذرم رو بپذیری، واقعا و از ته دل میخوام که من عفوم بکنی. خدایا من از سر غفلت و سهو و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و شکم سیری و مستغنی بودن نیومدم، کاملا غرق نیازم، غرق احتیاجم و واقعا میخوام که از من بپذیری، عذرم رو قبول بکنی. من واقعا حرفی برای گفتن ندارم، چه بگم، چیکار بکنم، بگم نمیدونستم دروغه، بگم نمیتونستم دروغه، واقعا نمیدونم چی باید بگم در پیشگاهت، ولی ازت میخوام که عذرم رو بپذیری. فقبل عذری، خدایا عذر من رو بپذیر، ای خدایی که گرامی ترین کسی هستی که بندگان بد بتونن در پیشگاه او اعتذار بکنن و عذرخواهی بکنن.
الهی عظمت بلد
الهی عظمت بلا
خبر هر خفا
من کشف القطا
من قطع الرجا
و ضاقت العرش
و منعت السماء
و انت المستعان
و الیک المشتکا
و علیک المعول فی الشدت و الرخو اللهم صل على محمد وآل محمد
قل الأنبزر تفرس علينا وطاعتهم
وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحبهم
فرجا فاجلا قريبا
كلمح البصر أو هو أمر يا محمد يا علي يا علي يا محمد اهدياني فإنك ما خافيان وانصراني فإن
يا مولانا يا صاحب الزمان
الغام الغام الغام
ادركني ادركني ادركني
الصاع الصاع الصاع
الأجال الأجال الأجال
يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
20:15 دقیقه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه زندگی بهار را ورق بزن. این برنامه کاریست از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ به مدت زمان 1:15. بهار را ورق بزن. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ. برق رفته بود، ما چراغ زنبوری نداشتیم، شمع نداشتیم، چشمهای تو را نداشتیم، به همسایه ها نگفته بودیم که قبض برق آمده و فوری حرفمان را قطع کرده بودیم. حالا در این تاریکی چطور دروغهای من را از تیر چراغ برق مخفی کنیم و کجای صورتمان را سیلی بزنیم که تا صبح سرخ بماند؟ گرمه بابا. بابا خودش را آنقدر به خواب زد که مرد. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده بهار را ورق بزن، سلام و درود بر شما. در حوالی پیشانی واپسین هفته از فروردین بهاری با شما هستیم در یک برنامه زنده دیگر از بهار را ورق بزن و قصد داریم کنار توجه و تأمل شما بهار رو سرشار از شعر و موسیقی و سینما و فرهنگ ورق بزن. ما در برنامه بهار را ورق بزن مناظر شنیداری گوناگونی رو تقدیم شما میکنیم. تقریبا میشه گفتش که از شنبه هفته گذشته با شما بودیم تا همین دیشب و امشب هم دوباره این همراهی رو پی میگیریم، با هم گفتگو میکنیم، با هم سخن میگیم، پرسشی رو طرح میاندازیم تا بهانه‌ای بشه برای گفتگوی بیشتر و این کلاف گفتگو رو به زودی باز خواهیم کرد با طرح این پرسش. اما بخش های شنیداری بسیار بسیار متنوعی رو هم قرار هست که تقدیمتون کنیم. حتما اهالی این برنامه که شنونده ثابتش هستن و این برنامه رو انتخاب میکنن برای شنیدن، با بخش های گوناگون این برنامه آشنا هستند. یکی دو بخش رو به انتها رساندیم دیشب و به جای اونها یکی دو بخش جدیدتر رو تقدیمتون میکنیم. ما بقیه بخش ها که همچنان پروپیمان هستند هم در فصل و موقع خودش تقدیم شما خواهند شد. این برنامه کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ و بنابراین ما با نشان روشن کتاب همراه شما خواهیم بود. دیشب عرض کردم که قصد داشتیم یک مجموعه شعر رو معرفی کنیم که نرسیدیم چون با استاد بهروزی نیا سخن گفتیم و اون گفتگو کمی به درازا کشید. امروز یا به تعبیر بهتر امشب برنامه رو با شعری از سپیده نیکرو آغاز کردیم در کتاب درخت سوال نمی کند می افتد، مجموعه شعر سپیده نیکرو که نشر چشمه این اثر رو منتشر کرده و فرازهایی از این کتاب رو براتون در بخش‌های گوناگون برنامه خواهم خوند. لختی سخن خواهیم گفت در مورد این زبان و نوع نگاه خاص ویژه و زنانه سپیده نیکرو هم با شما سخن خواهیم گفت. خب ما با هر پرسش در هر شب گفتگو رو آغاز میکنیم. پیرو به گفتگوی دیشبمون با استاد حسین بهروزی نیا، نوازنده خوب و بسیار نام آشنای ساز بربد، که من کمی شاید طلبکارانه، نمیدونم لغت درستی هست یا نه، از ایشان پرسیدم که خب شما در مواجهه با وضعیت اجتماعی فعلی ما که به شدت وضعیت خاص و ویژه‌ای است، به عنوان یک موزیسین آمدید و یک کار رو منتشر کردید و این کار رو اهدا کردید به جامعه پزشکی و به کادر درمان، این بسیار عالی است. بعد از ارکستر ملی سخن گفتیم که یک کاری رو آماده کردن و اجرا کردن، فکر میکنم قطعه استاد دهلوی رو اجرا کردن، اما خب چرا جامعه موسیقی در قبال اتفاقی که اینک در جامعه ما افتاده اصولا به جای اینکه پرصداتر از بقیه جوامع باشه خیلی در سکوت تره؟ و خب ایشان هم دغدغه‌های خودشون رو مطرح کردن و اون گفتگو به پایان رسید. سوالی که امشب از شما میپرسیم هم در همین رابطه است، با این مضمون که به نظر شما در این روزها هنرمندان در همه شاخه‌های گوناگون هنری چه وظیفه‌ای در قبال وضعیت اجتماعشون بر عهده دارند؟ در مورد این موضوع با ما سخن بگید. شاید سوال یک کمی ویژه تر از اون شکل سوالات همیشگی و که پاسخشون خیلی پاسخهای یک کلمه‌ای و آسان و راحتیست متفاوت باشه، اما خیلی خیلی دوست داریم که نظر شما رو بدونیم. به نظر شما هنرمندی که در عرصه سینما داره کار میکنه، در عرصه مثلا نقاشی موزیسین هست یا عرصه های گوناگون هنری، در قبال این وضعیت فعلی جامعه که وضعیت ویژه است و گرفتار یک به واقع بیماری است، هم جامعه ما هم جوامع جهانی، هنرمندان چه وظایفی رو بر عهده دارن؟ این موضوع رو با شما در میان نهادیم و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. در فرصت پیش رو شماره ها و شماره پیامک رو حضورتون خواهم گفت. خب ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. از شما پرسیدیم که به زعم و نظر شما هنرمندان در شاخه های گوناگون هنری در قبال وضعیت فعلی جامعه ما که درگیر یک بیماری فراگیر هست چه وظیفه ای رو بر عهده دارند، چه کاری رو باید انجام بدند؟ قرار هست که بخش صدای ساز و آواز رو بشنویم. صداهای خیلی خیلی ویژه‌ای رو در این بخش ما تقدیم شما کردیم، از استاد محمد رضا لطفی گرفته، از هوشنگ ابتهاج گرفته و بسیاری دیگر. امشب قرار هست که یک صدای بسیار بسیار متین، پروقار، هنرمندانه و سخت دوست داشتنی رو بشنوید، استاد لوریس چکناواریان.
نقصازی یک چیزیست که مثل نویسنده ها 99% یا 90% 100% در زندگی در تنهایی میگذرونیم. خیلی جالبه که بگم که چکناوریان یعنی تاریک دنیا. ارامنه در موقع کوروش کبیر که اسم ایران که اسم ملت نیست، اسم سرزمینه، یک کشور است که از ملل مختلف تشکیل شده و ما افتخار میکنیم که تا امروز هم از ملل مختلف هستن و فرهنگ‌های مختلف. این بزرگی ایران که همه با هم مثل خواهر برادر فرهنگ‌های مختلف با هم هستیم. اول این بگم که از بچگی عاشق شیرخدا بودم، شیرخدا معروف، شیرخدا بودم، عاشقش بودم، اینقدر که صبح که بلند میشدم شیرخدا میخورد ضرب میزدم، عاشقش بودم. و خب تو خیابان منوچهرم که من بزرگ شدم، من بروجردیم، افتخار میکنم بروجردیم، تو خیابان سعدیم منوچهر که زندگی کردم، خب محرم دسته های مختلفی میومدن هر سال که من واقعا عاشق ریتما و موسیقی محرم بودم و تعزیه بودم. در حال پس شنیدن اونو که هر سال میدیدم و جمع‌آوری میکردم موسیقی ها رو، و به خاطر شیرخدا رفتم زورخانه و در زورخانه و اونجا این موسیقی ها رو شنیدم، آشنای بیشتری به فردوسی داشتم. البته تو منزل ما ترجمه ارمنی به زبان ارمنی فوق‌العاده قشنگ راجع فردوسی بود، خود در مدارس میخوندیم، ولی تو کتاب به زبان ارمنی هم ترجمه فوق‌العاده زیبای، چون زبان ارمنی 40% فارسیه. میخوام بگم وقتی من رفتم وین، خب منم محصل اونجا بودم و گفتن از محصل موسیقی چیکار میخوایم برگردیم به ایران، من گفتم به شرطی برمیگردم به ایران که به من سفارش رستم و سهراب بدیم، من حمایت کنم که من رستم و سهراب بنویسم. خندید گفت شما اسمتون چیه؟ تعجب کنم چیه رستم و سهراب صحبت میکنم. گفتم خب از بچگی دوستم، من عاشق رستم، فقط به خاطر رستم و سهراب دوست من برمیگردم، اگر نه من هدف ندارم که برگردم.
نام تو چیست؟ چه جویی شب تیره؟ کام تو چیست؟ نام تو
یه روز با تشبیه آقای استاد خالقی که گفت حتما باید بری این اپرا رو بنویسی، من دیدم که متوجه شدم که پاسپورتم 8 روز بیشتر زمان نداره. به سرم زد برفتم سفارت اتریش، موقعی کنسولگری بود، میشناختمش، ازش خواهش کردم، گفتم حالا بیا یه ویزا اتریش بیان بگو. دیوانه چیه 8 روز پاسپورت مونده چی تو ممکن دیگه؟ خواهد پارتی بازی صحبت کردیم و خیلی من دوست داشت و ویزا داد. حالا سوار هواپیما شدم، بالاخره اومدم و بعد حتما میخواستم من کارل اورف رو ببینم. کارل اورف هم آهنگساز معروفی بود. ساعت 11 اومدم دیدن بشون، آقای گفتن خب چی شده؟ گفتم خب من از ایران اومدم، میخوام این اپرا رستم و سهراب میخوام به شما نشون بدم، اینم نظرتون چیه؟ تا تحریک شنیدن و گفتن خب این بشین تو سالزبورگ همینجا ادامه بده. گفتم خب من سالزبورگ شهر گرونیه، من چطور ممکن تو سالزبورگ بمونم؟ یه تازه فرار کردم از ایران، پول ندارم. گفت همین ساعت 2 بعد از ظهر بیا پالو من. همون روز بعد از ظهر ساعت 2 رفتم، اومد گفت که لوریس عزیز، لیبر لوریس، من برای تو یه سپانسر پیدا کنم، برو یه خونه اجاره کن، آپارتمان اجاره کن، پیانو بگیر و برو بنویس. آقای دکتر حبیبی اومده ارمنستان، من اونجا رئیس ارکستر شده بودم.